دویچه وله. گفتگوی روز.
کارزار منع خشونت علیه زنان پس از یک سال از آغاز فعالیت گزارش تحلیلی خود درباره خشونت خانگی علیه زنان در ایران را منتشر کرده است. بیشترین نوع خشونت اعمال شده علیه زنان خشونت کلامی روانی و بیشترین خشونت کنندگان همسران هستند. گفتگوی همکارم میترا شجاعی با فروغ سمیع نیا از فعالان این کمپین در رشت را میشنوید.
خانم سمینیا، در گزارش نهایی و در حقیقت تحلیل محتوای کارزار منع خشونت که منتشر کردین شما گفتین که 194 تا روایت به دستتون رسیده ولی 184 تاش رو برای بررسی نهایی انتخاب کردین که اینها احتمالاً فقط مربوط به خشونت خانوادگی بودن. اونهایی که شما در حقیقت کنار گذاشتین بیشتر چه خشونت هایی بودن؟ تعدادشون هم خیلی کم بوده ظاهراً.
چون ما این روایت ها رو توی خیابون یا توی کارگاه ها جمع کردیم، یه سری از روایت ها بله مربوط به خشونت خانوادگی نبود، مثلا خشونت خیابانی بود یا چون برساد آدمو دوست متوجه نشده بودن که چه روایتی رو باید بنویسن، تعدادشون خیلی کم بود. حالا چون از شهرهای مختلف هم جمع شده بود، من دلیل نمیدونم که بگم مربوط به چی بوده دقیقا دونه دونه، ولی مربوط به خشونت خانوادگی نبوده. اونها رو گذاشتیم کنار و خب چه دوستم چون کم بود و قابل توجه نبود و از تو بقیهشون تحلیل روایت.
پس در حقیقت شما از ابتدا به طور هدفمند فقط میخواستین روی موضوع خشونت خانگی کار کنین. دلیل اینکه اونها رو گذاشتین کنار کم بودنش نبوده، دلیل این بوده که شما هدفتون بررسی خشونت خانگی بوده.
بله، کلن کارزار با هدف خشونت خانگی، خشونتی که توی خانواده صورتی اعمال میشه شروع به کار کرده.
علت این انتخابتون چی بوده؟ آیا اینه که خشونت خانگی در ایران بیشتر از سایر انواع خشونته؟
نه، واقعیت این که آماری وجود نداره که ما بخوایم بگیم که مستند بگیم که خشونت خانوادگی توی ایران بیشتر از سایر خشونت هاست. این که ما این خشونت خانوادگی رو انتخاب کردیم، این مسئله خیلی مسئله خاموشیه، یعنی خیلی دیده نشده توی جامعه، بلکه توی خونه ها صورت میگیره، تو خصوصی ترین جایی که هر آدم توی زندگیش داره، این خونه، جایی که دور از دید عموم مردم، دور از دید قانونه. ما باید برای این خشونت، این خشونت خانوادگی یه فکری بکنیم. و آمارهایی هم که حالا اومده بیرون، مراکز دانشگاهی انجام دادن، اینکه 66% زنای ایران در طول زندگیشون یه بار خشونت تجربه کردن، یا آمارهای این چنینی هم ضرورت این مسئله رو بیشتر
توی نمودارهایی که منتشر کردین و همینطور توی متن گزارش تحلیلتون من ندیدم که جنسیت خشونتگر تفکیک شده باشه. شما یک نمودار دارین که در حقیقت نسبت خشونتگر به خشونت دیده عنوان شده که خب همسر دیگران، خانواده زنه که میتونن جزوش زنام هم باشن و خانواده همسر. چرا بر اساس جنسیت تفکیک نکردین که مشخص بشه مثلا چند درصد خشونت‌ها از جانب مردان اعمال شده و چند درصد از جانب زنان علیه زنان؟
خب این درصد چیه نظر این تحلیل وارد آورد، ولی خب چون اکثریت ما این روایت ها رو بین زنان جمع کردیم، یعنی اکثر روایت ها از زنان بود، معمولا بیشتر خشونتگرها هم مردان بودن، ما شد اینو مبنا قرار دادیم و دیگه خیلی تفکیک نکردیم بر اساس جنسیت.
پس ولی همینطور میشه گفت که بیشترین خشونتی که لااقل در نتیجه این تحقیق اعمال در حقیقت اعمال میشه علیه زنان از سوی مردان هست؟
از طرف مردان بود.
یه نکته ای که باز بر من جالب بود توی این گزارش تحلیلیتون، بیشترین روایت هایی که به دست شما رسیده از استان گیلانه. فکر میکنید علتش چیه؟ اونجا راحت تر زنها حرف میزنن یا میشه نتیجه گرفت خشونت اونجا بیشتره؟
در استان گیلان فعالین زنان قبل از این کارزار فعالیت خفه گسترده‌ای داشتن و یه پایگاه اجتماعی در جنبش زنان توی گیلان پیدا کرده، تا پایگاهی بین مردم و بین فعالین اجتماعی دیگه، فعالین کارگری یا کودک یا کلی فعالین اجتماعی. به همین دلیل و زمانی که گیلان به کارزار تیم، اولش هم گیلان با کارزار شروع کرد، قبول کرد که با کارزار فعالیت کنه، به دلیل پایگاه قوی که داشت قوی تر عمل کنه نسبت به جاهای دیگه. و به همین دلیل خب روایت کارگاه بیشتری رو گذاشتن، یعنی از شما از کارگاه هایی که ما تو گزارشمون دادیم اکثریت کارگاه رو گیلان برگزار کرده و به همین دلیل خب روایت هایی بیشتر ایجاد کرده، فعالیت بیشتر کرده و روایت بیشتر ایجاد کرده.
پس نمیشه نتیجه گرفت که میزان خشونت در این استان بیشتر از استان های دیگه است؟
نه این نتیجه رو میشه گرفت نه اینکه مردم گیلان راحت تر صحبت میکنن، نه فقط اینکه فعالین زنان یا فعالین کارگر اینجا بیشتر فعالیت کردن.
باز نکته دیگه‌ای که برای خود من خیلی جالب توجه بود، توی بحث حمایت‌هایی که از خشونت دیده میشه، حمایت خانواده کمترین میزان رو داره، حتی کمتر از حمایت مسئولان قضایی. یعنی 20% خشونت دیده ها از سوی مسئولان قضایی حمایت میشن، ولی تنها 14% حمایت خانواده رو دارن و از همه بیشتر حمایت اجتماعی 27%. این رو دلیلش رو چی میبینید؟ چجوری میتونید رو تحلیل کنید؟
چون مسئله خشونت که توی خانواده اعمال میشه، خیلی مردم آگاهی نسبت به این مسئله ندارن و خیلی وقتا اصلا اینو خشونت نمیدونن. یعنی وقتی کارگاه هم شرکت میکنن، شاید بعد از یه قسمت از کارگاه اینه که اصلا شناسونده بشه که این مسئله که توی خونه صورت میگیره اصلا خشونته. و همین دلیل مسئله کنم توی خانواده به دلیل عدم آگاهی نسبت به این که خشونت خانوادگی اصلا چی هست، چون واقعا از طرف جامعه مسئولی نه آموزشی داده شده نه آگاهی داده شده به مردم که خشونت چیه، به همین دلیل کمتر حمایت صورت گیره. و یه چیز دیگه هم مسئله خونه همیشه یه محل خصوصیه توی بحث جامعه ما که خب سنتی هم هست بیاد و این حمایت صورت گرفتن ها یه جورایی تایید خشونته و یه جورا مسئله پای آبرو در میونه، همیشه پای مسائل اینچنینی در میونه و همین دلیل خانواده اومده تحلیل شخصی خودم ها که کمتر حمایت کرده معمولا خشونت دیده تحلیل شخصی خودم و بر اساس صحبت هایی هم که با افرادی که رحم قربانی خشونت دیدن داشتیم، معمولا از خانواده هاشون خیلی شاکی بودن به این دلیل که بر اساس یه سری مسائلی غیر از امنیت زن مهمتره، این مقدم شمرده میشه بر امنیت.
و حمایت اجتماع منظورتون چی بوده؟
حمایت اجتماع بر حمایت هایی که از طرف نهادهای مثلا غیر دولتی غیر قضایی صورت گرفته یا غیر از شبکه های فامیلی مدرسه جای این شکلی اومده حمایت کرده از زنان، نه مثلا شخص، نه روابط خانواده.
و اونجایی که اشاره کردین به حمایت مسئولان قضایی، آیا حمایت قانونی منظورتون بوده؟ میشه این رو در قالب حمایت قانونی تعریفش کرد یا اینکه واقعا به صورت فردی بوده که یک مسئول قضایی از فرد خشونت دیده حمایت کرده؟
هر دو تاش بوده، هم فردی بوده یه مسئول قضایی که حمایت فردی کرده ولی خب بیشتر نه به صورت قانونی.
منظور این که پس یعنی حدود 20% کسانی که در این حالا نظرسنجی شرکت کردن مورد حمایت قانونی پس از خشونت قرار گرفتن؟
حمایت قانونی مثلا مسئله این نبود که خانه امنی باشه که در اختیارشون بده، حمایت قانونی یعنی بر اساس قانون مراجعه کردن بابت خشونتی که بهشون اعمال شده یا حالا درخواست طلاق دادن، معمولا درخواست طلاق جدا شدن و از این زندگی اومدن بیرون، این رو حمایت قانونی دیدیم. و نه اینکه مثلا به کارخانه امنی بهشون داده بشه یا یه مثلا امکانات یا تسهیلاتی در اختیارشون قرار داده بشه.
همینجا که به مسئله خانه امن اشاره میکنین، تا جایی که من میدونم خانه امنی مخصوص زنان خشونت دیده همچنان در ایران وجود نداره، درسته؟
بله درسته، همچنان وجود نداره و با اینکه خیلی اصرار شده روی و خیلی این درخواست صورت گرفته ولی همچنان به این خواسته نرسیده.
ولی برخی شنیده ها حاکی از اینه که در خونه هایی که برای زنان آسیب دیده هست، ممکنه بعضی از زنان خشونت دیده اگه میزان خشونتی که بهشون وارد شده خیلی زیاد باشه بتونن برن اونجا، آیا درسته؟
درسته، این جاها دارن این کار رو انجام میدن، منتها فقط در حد یکی دو روز ازشون حمایت کنن و اینکه باید شرایط خاصی داشته باشن، مثلا خانواده این خانواده آسیب دیده ای باشه یا از نظر اونها پذیرفته باشه که این زنان رو بهشون پناه بدن تو خانه هم. و این اقامتشون تو مراکز هم خیلی مدت کوتاهی و یعنی هیچ تسهیلاتی بهشون داده نمیشه، چند روز میمونن و دوباره برمیگردن به همون محیطی که به هر صورت تحت خشونت بودن.
خانم سمینیا، باز یک مورد دیگه که برای خود من خیلی عجیب بود، در بحث خشونت جنسی شما موردی رو عنوان کردین که همسر سابق زنان شماره تلفن زن سابقش رو به مردان میده برای ایجاد مزاحمت. آیا این انقدر زیاد بود که شما در حقیقت بهش اشاره کردین، یا اینکه به صورت موردی و خیلی کم
اونقدر زیاد نبود که بخوایم، یعنی تعداد روایت هایی که مثلا با همین مسئله به مورد تو چیز روایت زیادی باشه نه نبوده، روایت کم بوده، اما خب احساس وجود داشته، این مسئله هم وجود داشته توی روایت ها.
نتایج این تحقیق چقدر قابل تعمیم به کل کشور هست؟
چون که همچین تحقیق مشابهی از طرف یک نهاد قانونی، نهاد رسمی، نهادی که به قدرت و سرمایه در اختیارش باشه که بتونه یه تحقیق انجام بده که بخوایم مثلا بگیم میشه بهش استناد کرد، وجود نداشته راجع به خشونت فامیلی و اولین باره که یه همچی کاری انجام میشه. یعنی یه کارگاه هایی برگزار میشه برای زنها، اول آگاه میشن نسبت به مسئله که اسم مسئله خشونت خانوادگی، یعنی خیلی وقتا براتون اصلا یه مسئله جدیده که اصلا توی کارگاه شرکت میکنن، شده تو گوششون نخورده، چون اولین باره که با آگاهی میان روایت های خشونت خانوادگی که توی زندگیشون اتفاق افتاده رو میبینن، به نظر من ارزشمنده. حالا اینکه از لحاظ علمی چقدر میشه تعمیمش داد این خودش جای بحث داره، اما ارزشمنده چون از چند تا برای شهرهای مختلف ایران جمع شده، یعنی اینجوری نبوده که تمرکزش توی تهران مرکز باشه و فکر کنم حالا شاید الان هم نه، ولی اگر کارزار حالا یک سال دیگه فعالیت کنه یا حالا این فعالیتش رو ادامه بده و روایت های بیشتری رو جمع کنه یا شهرهای دیگه ای رو درگیر مسئله کارزار کنه، اون موقع میشه راجع به این مسئله به نظر من بیشتر صحبت کرد که آیا میشه تعمیمش داد به کل ایران، ولی الان تو این مرحله شد.
و آیا نتیجه این گزارش رو شما به مقام های مسئول ارائه دادین، مثلا معاونت زنان ریاست جمهوری یا مسئولان قضایی، کسایی که درگیر این مسئله هستن؟
ما نتیجه این گزارش ها رو همه رو تو فضای مجازی یا نشریه هایی که تونستن روز هم تقیه نشریه که با مورد تونستیم باشون ارتباط بگیریم منتشر کردیم، ولی نه مشخصا نبردیم که به مقام مسئول تحویل بدیم. من فکر کنم در حد خیلی زیاد این گزارش ها منتشر شدن، هم روایت ها هم گزارش ها و فعالیت های کارزار و مقام مسئولی هم که بخواد به راحتی میتونه بهشون دسترسی پیدا کنه، ولی ما کلا کارزار هیچ نوع رابطه ای با هیچ مقام دولتی یا قضایی نداشته.
آیا حمایتی از شما هم نشد مثلا در دوران معاونت خانم ملاوردی یا بعد خانم ابتکار از طرف معاونت زنان، اون موقع معاونت و الان مشاور زنان در حقیقت، حمایتی از این کارزار شد؟
نه هیچ گونه حمایتی صورت نگرفت، هیچ گونه ارتباطی حتی از اون طرف هم درخواست نشد که با کارزار داشته باشه و کارزار همش وقتش قدم نشد به خاطر اینکه اصلا این مسئله خط قرمزهای کارزاری برای کسانی که شروع به کار کردن، ولی نه از اون هیچ نه حمایتی شد نه ارتباطی صورت گرفت. و جالبه که لایحه‌ای هم که برای خشونت پشتی شده طرف هم معاونت زنان اول و الان که داره تو مجلس و قوه قضاییه پیگیری میشه، برای نوشتن این لایحه هم هیچ نوع نظرسنجی، هیچ نوع نظرخواهی نه از فعالین کارزار نه از فعالین زنان خواسته نشد. یعنی اون لایحه هم هیچ کدوم از فعالین مدنی توش دخالتی نداشت.
خانم سمینیا، این کارزار یک ساله که راه افتاده، آیا موقته و کارش تموم شده یا برنامه برای آینده دارید؟
ما توی یک سالگی کارزار مراسمی رو که برگزار کردیم و گزارشش هم منتشر کردیم، اعلام کردیم کارزار یک سال دیگه فعالیتش رو تمدید کرده به دلیل اینکه فکر کنه هنوز به هدفی که میخواسته نرسیده، به همین دلیل کارش رو یک سال تمدید کرده.
هدف شما چی بود که بهش نرسیدیم؟
هدفمون اول تلاش برای تصویب پیشنویس قانونی که تهیه کردیم، برای تصویب این قانون حتی برای تکمیل این قانون، هنوز ما این قانون رو نتونستیم تکمیل هم کنیم، برای اینکه برای تکمیل این قانون هم نظر مردم رو میخوایم توی کارگاهی که تشکیل میدیم یا توی گفتگوهای چهره به چهره که توی خیابون داریم و هم نظر حقوقدانهای مختلف از شهرهای مختلف ایران، چون مسئله خشونت تو هر کدوم از مناطق ایران ممکنه شکل خاصی داشته باشه و برای قانونی که نوشته میشه یا قرار در بگیرندی تمام کشور باشه باید نظر حقوقدان های کل کشور یا به هر حال انجوهای زنان کل کشور پرسیده بشه. ما هنوز به این هدفمون این اهدافمون نرسیم و نتونستیم قانون رو کامل تکمیل پیشنویس قانون رو تکمیل کنیم.
منظورتون از قانون همون لایحه منع خشونت علیه زنانه که در دولت آقای روحانی ارائه شد؟
نه 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 کارزار قبل از اینکه شروع به یعنی آغاز فعالیتش اعلام کنه، یعنی 25 نوامبر سال گذشته 2016، قبل این یک سال و نیم بودن یه سری بوستان ها که فعال زنان هم بودن یا با فعالین زنان در ارتباط بودن دور هم جمع شدن و یک پیشنویس قانونی رو تهیه کردن برای مقابله با خشونت خانوادگی. این پیشنویس قانون توی کانال کارزار گذاشته شده، در دسترس عموم مردم هم هست، اما همچنان ما تأکید داریم که این پیشنویس تکمیل نشده، چون تلاش ما اینه که توی کارگاه‌هایی که برگزار می‌کنیم یا توی گفتگوهایی که با مردم داریم نظرات مردم رو راجع به قانون بپرسیم، راجع به قانونی که قرار از خودشون حمایت کنه و اون نظرات جمع‌آوری بشه دوباره در اختیار همون حقوقدان‌ها، هر چند وقتی بار در اختیار همون حقوقدان‌ها قرار داده بشه که اون رو به زبان حالا حقوقی توی قانون بگنجونن، خواسته‌های مردم رو توی اون قانون بگنجونن. وقتی که این قانون رو می‌تونیم تکمیل کنیم اون موقع می‌تونیم یعنی دوباره در کانال‌ها یا در فضای مجازی یا در نشریات رسمی کشور می‌ذاریمش، برای اینکه یه خواسته‌ای از طرف فعالین کارزار و مردم.
در حقیقت یک طرحی رو شما ارائه خواهید داد با این هدف که تبدیل بشه به قانون منع خشونت علیه زنان. قاعدتا این طرح اون وقت باید به مجلس ارائه بشه یا اینکه به معاونت زن مشاوره زنان ریاست جمهوری، درسته؟
هنوز هیچ تصمیمی مبنی بر اینکه این طرح رو ما می‌خوایم به مجلس بدیم، باهاشون صحبت کنیم و بهشون ارائه بدیم، هنوز هیچ صحبتی در این مورد نشده و تصمیم گرفته نشده، ولی مسلما در اختیار همه مردم در فضای عمومی قرار میگیره.
خب طرحی که قرار باشه قانون باشه و به مسئولان ارائه نشه، که پس فایده تهیه چی خواهد بود؟
وقتی که ما یه طرحی رو آماده میکنیم و این رو قرارش میدیم توی نشریات کشور، طبیعتا مسئولان کشور هم میتونن ازش استفاده کنن برای نوشتن لایحه‌شون، حداقل میتونن یه سری جاها ازش استفاده کنن. ولی میگم هنوز شاید کارزار بعد از این طرح رو یعنی قانون رو تکمیل کرد در این مورد تصمیم میگیره که اصلا چجوری میخواد ارائهش کنه و چجوری میخواد این قانون رو حالا برای تصویبش تلاش کنه. که ما بیشتر تاکیدمون اینه که مردم آگاه‌تر شن و این فشار برای تصویب قانون از طرف عموم مردم جامعه باشه، فشار از پایین وارد بشه برای تصویب این قانون. چون معتقدیم قانونی که برای پشتوانه مردمی نداشته باشه دوباره مثل قوانین که وجود داره الان در مورد زنان، قوانینی که به صورت ضمانت اجرایی نداره، قابل تو قابلیت اجرا شدن هم نداره. به همین دلیل بر اساس بیشتر تاکید ما روی آگاه‌سازی مردم و فشار مردم.
بسیار از شما سپاسگزارم خانم فروغ سمیعنیا از شهر رشت با ما. دویچه وله.